کدام است؟ گزینه اول تاریخ و میراث فرهنگی، گزینه دوم زبان و ادبیات فارسی، گزینه سوم ارزش‌های اخلاقی و معنوی و گزینه چهارم همه موارد. 30,010,35 برای شما. و ما در این لحظه میخوایم بپردازیم به این موضوع، مذاکرات ایران و اروپا و گمان زنی ها درباره فعال شدن مکانیزم ماشه. همطور که میدونین دوستان، در روزهای اخیر برخی محافل رسانه‌ای و سیاسی اروپایی بار دیگر از احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه در پرونده هسته ایران سخن گفتن. حالا این گمان زنی ها همزمان با رایزنی های دیپلماتیک میان ایران و طرف های اروپایی صورت میگیره و نگرانی هایی رو درباره آینده توافقات هسته ای و بازگشت تحریم های سازمان ملل به وجود آورد. از سوی دیگه مقامات کشورمون تاکید کردند که این تهدیدها بیشتر جنبه سیاسی و جنگ روانی داره و راه‌حل اصلی در ادامه گفتگوها منطقی و پایبندی همه طرف‌ها به تعهداتشان نهفته است. حالا پرسش اینجاست که اروپا در شرایط کنونی چه اهدافی رو دنبال می‌کنه و ایران چگونه می‌تونه در برابر این فشارهای سیاسی هوشمندانه در واقع عمل کنه. ارتباطون برقرار شد با جناب آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب آقای احمدی و شنوندگان عزیز.
خب سوال رو آقای دکتر از اینجا شروع کنیم که اروپا در شرایط کنونی چه اهدافی رو دنبال میکنه و ایران چطور میتونه در برابر این فشارهای سیاسی هوشمندانه در واقع یک در واقع کار خوبی رو انجام بده؟
ببینیم، خب حالا اگر بحث اروپا باشه، شما اون اروپایی که یک زمانی برای خودش ابرقدرتی بود رو دیگه باید فراموش کنید. اروپا همون عکسی هست که هفته گذشته در ملاقات ترامپ و رهبران اروپایی شما دیدید که همه مثل بچه مدرسه نشسته بودن و
نو نشستن علاقه
تا و ترامپ با توهین، با رفتاری توهین‌آمیز داشت با اونها صحبت میکرد. عملا این اروپا رو ما الان داریم میبینیم که دستورات رو از آمریکا میگیره و طبق دستور ترامپ داره عمل میکنه. خب به هر حال ببینه، اینها این مکانیزم ماشه رو در برجام بی خودی نگذاشته بودن، یعنی از همون روز اولی که اینها داشتن برجام رو امضا میکردن این روزنه رو اونجا گذاشتن. خب متاسفانه ما باید بیشتر متنبه میبودیم که پس چی دارن اینو میذارن و چرا دارن اینجوری میذارن. خب اون مذاکره کننده ما اون حواسش جمع نبود، یعنی اون اعتماد بیش از حد به اروپایی ها منجر شد که این رو امضا کنن. اینها هم از روز اول هدفش رو، یعنی حتی ایران اگر برجام رو تا لحظه آخر هم اجرا میکرد، اینها هدفشون این بود که بعد از 10 سال یه بهانه بیارن و دوباره
باز همشن. به دنبال بهانه بودن اینا.
بله به دنبال بهانه بودن، یعنی اصلا ایران اگر اصلا حتی هیچ کاری نمیکرد، اصلا حتی تاسیساتش هم تعطیل میکرد، هر کاری هم شما تصور میکردین انجام میداد، باز اینها این یه بهانه جور میکردن تا این رو اجرا بکنن، چون هدف اجرایی این بود. یعنی ببینین شما به این نکته توجه داشته باشین که فرمانده ارتش آمریکا بعد از حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران به صراحت گفت برنامه‌ریزی از سال 2009 میلادی انجام شده، یعنی اینها از سال 2009 داشتن برنامه ریزی میکردن. سال 2015 میلادی توافق برجام امضا شد، اما اینها به برنامه ریزی خودشون برای حملات ادامه دادن و فقط مسئلهشون این بود که میخواستن آهنگ برنامه هستی ایران رو کند کنن تا آمادشن برای عملیات. هدف همین بود، امروز این مشخص شده. به هر حال اینجا یه نکته که مطرح هست این هست که خب اجرای این به قول معروف این اسنپبک یا بند ماشه،
بله.
خب درسته اسمن تحریم های شورای امنیت بر علیه ایران رو بر میگردونه، از نظر روحی روانی تاثیر خواهد داشت، اما از نظر عملی خب الان تحریم هایی که آمریکا بر علیه ایران گذاشته و اروپا هم از اون داره تبعیت میکنه، چندین برابر همین تحریم های شورای امنیت هست، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست.
این که حالا مقامات کشورمون آقای دکتر میگن تاکید دارن که این تهدیدها بیشتر جنبه سیاسی و جنگ روانی داره رو شما چطور تفسیر میکنید؟
بله همینه که بنده دارم میگم، تاثیر روانی داره تا عملی. اولا دوم مسئله که هست اینه که خب روسیه و چین رسما به شورای امنیت اعلام کردن که مخالف این هستن و مخالف این اجرای بند ماشه هستن و اروپایی ها حق این کار رو ندارن. و خب اگر ما الان به این یعنی به نتیجه با اروپایی ها نرسیم که من بعید میدونم اروپایی ها زیر بار، چون اصلا هدف اروپایی ها این نیست که با در مذاکره با ایرانی ها به نتیجه برسن. این نکته رو باید توجه داشته باشیم، آمریکایی‌ها داشتن مذاکره می‌کردن فقط برای اینکه ما رو معطل کنن، هدف رسیدن به یک توافق نبود. اروپایی‌ها هم الان هدفشون به رسیدن به یک توافق نیست، هدف این که فقط ما رو معطل کنن و بعد بند ماشه رو اجرا کنن، مگر اینکه حالا لحظه آخری اتفاقی رخ بده که این تغییر کنه. الان هم روسیه یک پیشنهادی رو مطرح کرده،
بله، که این طرح 6 ماه به تعویق بیفته،
این بحث 6 ماه به تعویق بیفته. اما خب اون 6 ماه که به تعویق بیفته دیگه حالت بند ماشه نباید داشته باشه، بحث اینه که اون وقت رأی گیری در شورای امنیت بشه و اونجا دیگه روسیه و چین حق وتو خواهند داشت. الان حق وتو ندارن، اما الان روسیه و چین میتونن در صورتی که حتی این به قول معروف بند ماشه اجرا بشه، اولا خب ما این احتمال وجود داره که بتونیم بحث رو حقوقی کنیم در شورای امنیت با توجه به اینکه روسیه ریاست شورا رو در اختیار خواهد داشت، ممکنه خب روسیه کمک کنه و این رو ببرن به بخش حقوقی سازمان ملل و اونجا ما بخوایم با اینها وارد بحث و جدل حقوقی بشیم که اصلا حق دارن اجرا کنن یا نه، چون طبق حتی خود برجام اینها یک ماه قبلتر باید شکایت خودشون رو می بردن بخش حقوقی شورای امنیت که این کار رو نکردن، مستقیم بردن شورای امنیت. خب دومن که خودشون اصلا برجام رو اجرا نکردن که الان مدعیان که می خوان این بخش رو اجرا کنن، اول باید برجام رو اجرا می کردن بعد بیان ادعا کنن که حق استفاده از بند ماشه رو. پس اینجا اولا این بحث مطرح هست که ما بتونیم این رو حقوقی کنیم در شورای امنیت. دومن و روسیه این قول رو داده، حالا بذار من یه مقدار با صراحت بیشتری حرف بزنم، تبشیده ها روسیه قول داده که اگر احیانا اینها ببرن اونجا این رو حقوقی خواهد کرد. و خب الان اینا تلاش دارن قبل از اینکه روسیه ریاست رو بگیره این رو اجرا کنن، ولی به هر حال این احتمال وجود داره. دوم این که این احتمال وجود داره که روسیه و چین تشکیل کمیته های اجرایی رو وتو کنن، خود این رو نمیتونن وتو کنن ولی تشکیل کمیته های اجرایی رو میتونن در شورای امنیت وتو کنن. عملا یعنی میشه مثل همین الان کره شمالی هم خب تحریم های شورای امنیت هست ولی روسیه و چین ادامه تشکیل کمیته های اجرایی رو وتو کردن، عملا دیگه شورای تحریم های شورای امنیت به صورت عملی دیگه وجود نداره بر علیه کره شمالی. الان در این مورد هم خب ما باید هماهنگی های بیشتری با روسیه و چین داشته باشیم، اونها رو متقاعد کنیم که تشکیل اگر در نهایت حتی بخواد به اونجا هم برسه تشکیل کمیته ها رو وتو کردن و عملا اجرای این تحریم ها بی اثر بشه.
حالا آقای دکتر سوال اینه که حالا این فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه چه پیامدهای حقوقی و اقتصادی برای ایران یا حتی خود اروپا داره؟
ببینید اولا که به این نکته باید توجه داشت که ما این احتمال وجود داره که ما از کل معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای بخوایم خارج بشیم و من تصورم اینه که اصلا باید این کار رو بکنیم در صورتی که این بند ماشه اجرا بشه و به خاطر اینکه یه پاسخ محکم به اینها داده بشه، یعنی اینطور نباشه که اینها هر کاری دلشون بخواد بکنن. خب عواقبی که میتونه داشته باشه، ببینین قوی ترین تحریم یا بالاترین تحریمی که توی این تحریک های شورای امنیت هست، تحریم های 1929 هست که طبق اون فروش تجهیزات و تجهیزاتی که میتونه موجب ساخت موشک هایی که میتونه کلاهک هسته‌ای حمل بکنه به ایران ممنوع میشه و تجهیزاتی که میتونه به ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای کمک کنه فروشش ممنوع میشه. بازرسی ها در مبدأ میتونه، ببینیم بعضی ها میان یه چیزا رو من میبینم در رسانه ها منتشر میکنن که ظاهران اصلا این چیزا رو نخوندن، مفاد این قطعنامه رو.
بله.
که میگه بازرسی ها در مبدأ باید انجام، یعنی وسط دریا حق بازرسی ندارن. بازرسی در مبدأ یعنی مثلا اگر چین خواست صادر کنه خودش تو بندر خودش باید بازرسی کنه.
بله.
نه اینکه وسط دریا کسی بیاد بازرسی کنه. اولا دوما بحثی که اینجا مطرح هست تأکید شده در این قطعنامه که به هیچ وجه، یعنی همه اینها باید به صورت صلح‌آمیز انجام بشه، به هیچ وجه بحث نظامی نباید اینجا استفاده بشه، یعنی حتی این عبارت هم در این هست. و خب اما متاسفانه بعضی ها میبینم در رسانه ها، حالا دانسته یا ندانسته یا توسط همین هایی که توسط موزوران اسرائیل، این شبکه های رسانه‌ای که توسط اونها چیز شدن، سعی میکنن جو عمومی داخل ایران رو به هم بریزن و چیزهای کذب و دروغ در این باره مطرح کنن. چیزی که اتفاق خواهد افتاد تأثیر روانیه، تأثیر عملی به اون صورت در مقایسه با اون چیزی که الان هست نخواهد بود. یعنی ما چیز فرق زیادی از نظر عملیاتی درباره تحریم نخواهیم داشت. و خب اگر شورای امنیت روسیه و چین بیان تشکیل کمیته اجرایی رو وتو کنن و مخالفت بکنن، یعنی عملا هیچی، چون ما بسیاری از کشورها در حال حاضر علارغم تحریم های آمریکا دارن با ما کار میکنن و اونا میتونن ادامه بدن.
حالا چه راهبردهایی میتونه جایگزین تهدید و فشار باشه و زمینه رو برای یک روند سازنده در مذاکرات فراهم کنه؟
روند سازنده در مذاکرات، همونطور که گفتم، ابتدا طرف مقابل باید اراده برای رسیدن به توافق داشته باشه. مشکل اصلی الان اینه که آمریکا اراده برای رسیدن به توافق رو نداره و ما هم زمان شهید رئیسی، هم در حال حاضر، یعنی هم زمانی که بایدن در ریاست جمهوری بود، هم ترامپ در ریاست جمهوری بود، چند بار به همیشه گفت 99% مسئله رسیدن به توافق انجام شده بود. یعنی حتی این بار هم که رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد، خب عملا 2 روز بعد درش دور ششم مذاکرات قرار بود برگزار بشه و طبق شنیده ها توافق های انجام شده بود و قرار بود در همون دور ششم اعلام بشه که خب ما به یه توافقی رسیدیم، که اینها 2 روز قبلش به ما حمله کردن و آمریکا هم اینجا چتر حمایتی برای اسرائیل ایجاد کرد، که این خودش به خودی خودش نشون میده که آمریکا اصلا نمیخواسته به توافق برسه، ما رو به اونجا کشونده، خیال ما راحت کرده که داریم توافق میکنیم و بعد حمله انجام شده. خب این مسئله باید حل بشه، یعنی اینکه اگر طرف مقابل دنبال توافق هست، ایران ثابت کرده که دنبال توافق هست، دنبال دیپلماسی هست، ولی خب اگر نمیخواد، میخواد به این ترتیب ادامه بده و نمیخواد آمریکا افسار سگشو، این سگ هاری که توی منطقه ول کرده رو صفت نگه داره، خب عملا هیچ توافقی امکان پذیر نیست، هیچ منطقی وجود نداره که بگه که شما بیان بریم مذاکره بکنین و خب 2-3 روز مونده به هر توافقی که بهش میخواییم برسیم یه حمله بر علیه شما بشه. من بر اساس چه منطقی این میخواد انجام بشه؟ این مسئله باید حل بشه. فعلا به نظر نمیاد اراده در واشنگتن برای توافق وجود داشته باشه. هر وقت اونها اراده داشتن، ایران قطعا آماده توافق هست، آماده رسیدن به یک توافقی هست که قطعا حق و حقوق ملت ایران اینجا حفظ بشه، نه اینکه مثلا اون چیزی که بعضی وقتا مطرح میکنن که در واقع بیاد ایران یه بیانیه تسلیم امضا بکنه. ایران در شرایط نیست. ایران الان حتی علارغم این حمله غافلگیرانه‌ای که بر علیه ایران شد، ایرانی ها با اقتداری پاسخ دادن که خود اونها التماس کردن که آتش بس کنید. ایران پیروز حتی همین معرکه بود. با این همه آسیب هایی که ما خوردیم، ایران قرار نیست که اونها باید بیان تسلیم ایران بشن.
خب الان آیه دکتر، ما همین الانم تحریم هایی رو داریم، اما این اسنپبک یا همون مکانیسم ماشه واقعا چه چیزی رو اضافه بنا هست بکنه؟
ببینین، همونطور که گفتم هیچ چیزی قرار نیست اضافه بشه عملا.
شما همین الان هم تحریمیم دیگه در صورت؟
بله، عملا همونطور که من گفتم تحریم هایی که در حال حاضر موجود هست و داره اعمال میشه ده ها برابر تحریم های شورای امنیت هست. تحریم های شورای امنیت 1/100 این تحریم هایی که در حال حاضر موجود هست به حساب نمیاد. فقط تأثیرش روانیه، تأثیر عملیاتی، یعنی تأثیر عملیاتی روی فعالیت های اقتصادی ایران نخواهد داشت. ما اگر بتونیم مدیریت داشته باشیم مملکتمون رو، مسائل اقتصادی مملکتمون رو اداره کنیم، نباید مشکلی داشته باشیم با اینکه ما الان حدود 2 میلیون بشکه نفت رو داریم در زیر سایه این تحریم های آمریکا میفروشیم. خب ما حتی همین الان توافق بکنیم با آمریکا، بذارید خود با صراحت بگیم، همین الان ما توافق کنیم با آمریکا بگه همه تحریم ها رو من برداشتم، اصلا ما پتانسیل این که از این بیشتر صادر بکنیم رو نداریم. یعنی همون چند ماه پیش که ترامپ اومد دستور داد که یعنی به چینی ها که شما نفت ایران رو نخرین، از سر لجبازی با آمریکا چینی ها گفتن آها ما 500,000 بشکه اضافه میخوایم ازتون بخریم، ما گفتیم ما نداریم بهتون بدیم. یعنی ما پتانسیلش رو نداشتیم که بیشتر بهشون بدیم. ما 100 تا شاید فقط بیشتر تونستیم اضافه بکنیم. الان ما بیشتر از این نمیتونیم صادر کنیم. حالا نهایتش بحث این خواهد بود که حواله کردن پولها و ضررهایی که تو حواله کردن پول اون نفت داریم. اما به هر حال ما طی این چند سال اخیر موفق شدیم که تحریم‌های آمریکا رو دور بزنیم، راهکارهایی برای مقابله با این تحریم ها پیدا بکنیم. خب عملا تحریم های شورای امنیت خیلی تفاوتی، یعنی خیلی تأثیری زیادی روی این تحریم ها نخواهد داشت. همونطور که گفتم فقط تأثیر روانی و سیاسی داره، نه تأثیر عملیاتی.
قطعا همینطور. بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی محبت کردیم. قربون شما برم من. خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل، در مورد مذاکرات با اروپا و گمان زنی ها درباره فعال شدن مکانیسم ماش.
استده برمگردان ماه افزونگر سر زیرم پایش خمس الهی بمیرم هرچه خواهی بگو آخر کار عشق خود را برایم نگهدار عمرم جانم عمر توانم سر و سامانم دل دارم. پرپرم کن، میپرستم تو را میپرستم، من هنوزم هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان،
ارتقای سلامت، آموزش و امنیت سه راهبرد اصلی دولت چهاردهم در رفع مشکلات جامعه است. از این روز که دولت چهاردهم منبعث از سنت غنی دینی و ملی ما ایرانیان و بر پایه مطالعات متعدد علمی حضور مؤثر خود را در این سه بخش تقویت نمود. در ابتدای شکلگیری دولت چهاردهم این روند با پیگیری مؤثر برای رفع دغدغه‌های کادر درمان رقم خورد و بخش مهمی از مطالبات پرستاران پرداخت گردید. با برگزاری چندین آزمون استخدامی، مسیر ارتقای منابع انسانی در حوزه سلامت در پیش گرفته شد و رفع کمبود پرستاران و دیگر کادر درمان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
دین و آیین ما، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام سیاسی ما، اولویت‌ها و برنامه‌های دولت وفاق ملی ما در این نقطه مشترکن که جان انسان‌ها مقدم بر همه چیز است.
با هدف پیشگیری و ارتقای سطح بهداشت عمومی کشور، تکمیل طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع سرعت بیشتری گرفت و معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد برای رفع موانع اجرایی آن علاوه بر پیگیری‌های معمول و مستمر در جلسات مختلف در وزارت بهداشت حضور یافت و به صورت میدانی روند اجرایی این طرح را زیر نظر گرفت.
امیدوارم روزی برسد که هیچ هموطنی به دلیل نبود عضو پیوندی چشم از این جهان فرو نبندد. امیدوارم روزی فرا برسد که نام ایران نه تنها در منطقه بلکه در جهان به عنوان پیشگام در فرهنگ اهدای عضو شناخته شود.
همچنین در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی، اجرای پویش نه به تصادف به عزم همگانی در کشور تبدیل شد و دکتر قائم پناه علاوه بر گفتگوی با مردم و فرهنگ سازی در این خصوص با حضور میدانی در اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر بر حسن اجرای آن نظارت کرد.
خب وظیفه ماست که به واحدها و سازمانها و ارگانهایی که در این ایام تعطیل در واقع خدمت رسانی میکنن به مردم سر بزنیم، آمادگیاشون رو بررسی کنیم و همینطور خدا قوت بگیم، خسته نباشید بهشون بگیم. خوشبختانه هم در هلال احمر و هم در اینجا آمادگی کامل برای خدمت رسانی وجود داره.
روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری.
وقتتون بخیر باشه. عصر بسیار خوبی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز. و اما جهش 71% تولید برق خورشیدی در ایران، فرصت‌ها و چالش‌های توسعه انرژی پاک. همطور که میدونید رئیس سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری برق یا همون ساتبا از رشد چشمگیر تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی در کشور خبر داده و گفتن که بر اساس آمار رسمی تولید نیروگاه در یک سال گذشته با 71% افزایش از 357 میلیون کیلووات ساعت به 610 میلیون کیلووات ساعت در واقع رسیده. همچنین برق تولید برق نیروگاه های بادی نیز با رشدی محدودتر از 413 به 432 میلیون کیلووات ساعت افزایش پیدا کرده. این ارقام دوستان بیانگر ظرفیت بالای ایران برای توسعه انرژی های پاکه، اما همزمان پرسش های درباره زیرساخت های این در واقع کارخونه ها و این انرژی های پاک و سرمایه گذاری و نقش این بخش در حل بحران ناترازی برق مطرح است. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای جعفر محمد نژاد، مدیر کل سامانه های مقیاس کوچک یا همون ساتبا. جناب آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی مجری محترم، همکاران گرانقدر برنامه شما و مخاطبانی که برنامه شما رو میشنون عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمتتون.
درود بر شما. به عنوان اولین سوال، این عوامل اصلی رشد 71% تولید برق خورشید در یک سال گذشته چه بوده واقعا؟
خب من توفیق داشتم، حالا من و همکارانم که در برنامه‌ای که شما و همکاران محترمتون فراهم کردید گزارشی رو از سال گذشته بدیم. خب من مزید استعذار عرض میکنم، مزید استعذار جناب عالی و مخاطبان گرانقدر، که خب ما برنامه ریزی جدی رو از سال گذشته آغاز کردیم در کلان وزارت نیرو در سازمان انرژی تجدید پذیر که متولی این کار هست، بتونیم برای تحقق اون برنامه ها حالا اقدامات اجرایی رو هم انجام بدیم. خب اقداماتی که ما شروع کردیم و برنامه ریزی ها اولا منتج از هدف گذاری هست که در قانون برنامه هفتم توسعه در تکلیف دولت آمده که 5 سال برنامه میبایست دولت 12,000 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر رو در تأمین در سبد تأمین برق کشور قرار بده. خب خوشبختانه اقدام حالا جدیتری رو دولت شکل داد، دستور ویژه رئیس جمهور محترم بود که ما طی دولت 14 این عدد حالا 12,000 مگاواتی که این عمر دولت مصادف است تقریبا با برنامه هفتم، این رو به 30,000 مگاوات افزایش بدیم. خب نگاه کارشناسانه نشان میده که پتانسیل مناسب برای تحقق این برنامه وجود داره. ما پتانسیل‌های خوبی خیلی عالی رو در بخش تابش خورشیدی داریم، نیروگاه‌های بادی و حالا امثال هم. اما این چیزی که باعث شد امروز این عدد رو ما محقق شده بدانیم و گزارشی که معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان ساتبا دادن با اون افزایش 70% نسبت به سال گذشته،
بله،
عملا اقدامات اجرایی ناشی از برنامه‌ریزی سال گذشته است. ما تقریبا از هفته یکی دو هفته گذشته و همینطور انشاءالله تا آخر سال یه چیزی حدود 100 مگاوات نیروگاه خورشیدی رو مشخصا هر هفته انشاءالله به مدار تولید خواهیم آورد، چون برنامه‌ریزی صورت گرفته بود هم از منظر زیرساخت ها، مجوز ها و مواردی که لازم هست و هم از نظر تأمین تجهیزات. خب یه بخشی رو مستحضر هستید، ما تقریبا بیش از 12,000-13,000 مگاوات قرارداد با بخش خصوصی و متقاضیانی داریم که اونها علاقمندن از طریق مشارکت با دولت هم نیروگاه احداث بکنن و هم از مزیت اقتصادی این اقدام بهره‌مند بشن و حسب دستور ریاست محترم جمهور و تکلیفی که به عهده ساتبا گذاشته شده، ما هم در این فیمابین با یک اقدام ضرب‌الاجلی میبایست از ابتدای امسال برنامه‌ریزی میکردیم برای احداث 7,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی مشخصا از طریق تأمین کامل تجهیزات. این موارد کم کم شکل و شمایل اجرایی به خودش گرفته، فلزا اون فرمایش جنابالی که من اصخایی میکنم خیلی عرضم طولانی شد ناشی از اون برنامه‌ریزی هست که انجام شده و ما پیشبینی میکردیم که